ویژگی ها، ابعاد و سیاست های کلی قانون گذاری، نسبت امنیت و قانون گذاری چی؟ نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده چه نهادی و چگونه است؟ قانون و قانون گذاری، ویژگی های قانون خوب در قاب برنامه رادیویی قانون و قانون گذاری. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
قانون قانونگذاری رو میشنوید و در این برنامه نگاهی داریم به مراجع قانونگذاری در ایران با حضور آقای دکتر فیروز اصلانی، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران، و آقای دکتر محمد حسن پیرزاده، مدرس دانشگاه و مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری. در بخش اول برنامه عرض کردم که این برنامه از محل دفتر آقای دکتر اصلانی تقدیم شما میشه و همین هم به ایشون کمک کرد که در این فاصله دست به آرشیو بشن. آقای دکتر در خدمتیم.
خدمت شما عرض شود که ما در بحث
مطلبی که پیدا کردین چیه مرتبط با بحث؟
اون در ارتباط با ما با یکی از کارشناسان برجسته تنقیح قوانین، یک مصاحبه ای در یکی از مجلات علمی کشور به نام کیهان فرهنگی، یک مصاحبه ها و مقالات متعددی در باب تنقیح قوانین و قانونگذاری در جمهوری اسلامی صورت گرفته است که من شنوندگان عزیز رو به این مجله ارجاع میکنم. در خصوص یکی از مصاحبه هایی که یکی از کارشناسان برجسته که مدت ها مدیر کل تنقیح قوانین مجلس بود صورت گرفته است، به بحث حذف قوانین زائد یا حذف قوانین دست و پاگیر اشاره شده است. ممکنه چنین چیزی در مجلس وجود داشته باشه، ما نفی نمی کنیم. ممکنه قانونگذاری ناظر به مصالح عالیه نظام صورت نگیره، در برخی از موارد خیلی کم ارزش یا کم اهمیت گاهی وقتا قانونی مصوبه تصویب بشه. ما در ده دوره، در طول دورانی که ما مجلس شورا داشتیم، نزدیک به 5585 تا مصوبه در مجالس قبل از انقلاب داشتیم، 1525 تا مصوبه شورای انقلاب در دوران فترت بین فروپاشی نظام سیاسی و مجلس قبل از انقلاب و ایجاد مجلس جدید، 1525 تا مصوبه لازم الاجرا توسط شورای انقلاب داشتیم که جایگزین مجلس شورای اسلامی در فترت این دو دوره بوده، و در ده دوره قانونگذاری که الان ما دوره 11 قانونگذاریمون تازه در خرداد شروع شده، نزدیک به 3150 تا مصوبه در مجلس صورت گرفت. خب این تعدد قانونگذاری ها و قانون های متعددی که صورت گرفته، ممکنه برخی از این موارد خیلی با مسائل بسیار مهم و درگیر کشور ارتباطی نداشته باشه. ما این رو نفی نمی کنیم. این که اولویت سنجی بشه، نیاز سنجی بشه در چارچوب مساله عالیه ملت، مساله مورد نیاز و مساله محور کشور قانونگذاری بشه، این سخن دیگریست. اما در بحث تعدد مراجع متعدد، چون جنبه امتداد همدیگه هستند، در طول همدیگه قرار دارن و در به هیچ وجه در عرض همدیگه قرار ندارن که بتونن معارض همدیگه قانون گذاری بکنن، قاعده گذاری بکنن، بنابراین از این حیث ما هیچ نگرانی در نظام سیاسی نداریم. برای همینه که قاعده گذاری ها توسط مراجع در عرض همدیگه صورت نمیگیره در یک نظام سیاسی، در طول همدیگه دیده میشن و قانون اساسی هم در طول بودن این رو برش صحه قرار داده. شما وقتی در اصل 85 قانون اساسی یا 71 قانون اساسی، 72 قانون اساسی، 94 قانون اساسی، 95 قانون اساسی و 96 قانون اساسی نگاه میکنید، اصل 85 و 138 را با هم نگاه میکنید، اینها نمایانگره در عرض بودن نیست، نمایانگره در طول بودن این قاعده گذاری هاست. همه اینها نگاه میکنه، مقرر میکنه که مرزهای صلاحیتی برای هر مرجعی وجود داره و این مراجع اگر خروج از مرزهای صلاحیتشون پیدا کنن با اونها توسط مرجع پایشگر برخورد میشید و اصلا اعتباری برای این قاعده گذاریشون مترتب نخواهد بود. همینطور که آقای دکتر پیرزاده هم فرمودن، مرجع بسیار عظیم و شأنی مثل مجلس یا دیوان عدالت وجود داره که با این قاعده گذاری های ناهمسو با قاعده برتر برخورد میکنن و اون رو سر جای خودش میشونن. همینطور که سالیانه تعداد زیادی از مصوبات دولت توسط هیئت عمومی دیوان عدالت ما در سالهای مختلف، شما نگاه کنید به آماری که آقای دکتر حتما آمار رو دارن توضیح خواهند داد، تعداد زیادی از این نقض مقررات لازم الاجرایی که مصوبات دولت تلقی میشه و در چارچوب صلاحیتیشون باید گذروندن و خلاف گذروندن صورت میگیره و این نشون میده که این تعدد مراجع به معنای تعارض قاعده گذاری ها نیست، بلکه در طول هست. اگر خروج باشه با خروجشون برخورد میشه و جلوی اونها در اجرا هم گرفته میشه. حالا ممکنه یک کسی یک قانونی رو، قاعده مصوبه یا دولتی رو معارض قانون ببینه اما اقدام نکنه برای دیوان عدالت یا حتی برای مرجع بالاتر که مرجع قانونگذاری هست، یعنی مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون تطبیق که به ریاست مجلس صورت میگیره و نظرات خاص خودشون رو میتونن در نقض اینها اعلام بکنن، اعلام نکنن یا اونها با تسامح ازش رد بشن، این به معنای این نیست که اون قاعده قانونگذاری قابل نقض نیست. اون غفلت صورت گرفته است. اون غفلت رو یک فرد عادی در کشور، عرض کردم به قول آقای دکتر بحث مراتب اجتماعی نمیخوام به کسی تعرضی بکنیم و خدایی نکرده به کسی اهانت بکنیم، نه، یک رفتگر، یک کشاورز در دشت مغان یا در چهابهار که اقصا نقاط دور افتاده کشور هست میتونه قدرت مهمی مثل هیئت دولت رو مصوبش رو که علم یکم بکنه، یعنی اعتراض بکنه مورد چالش قرار. این قدرتی است که قانون اساسی قرار داده، در اصل 170 میگه هر کس میتونه، این هر کس هر کسی رو شامل میشه، فقط ذینفع رو شامل نمیشه، ولو ذینفع نباشه میتونه به هیئت دولت، به مصوبه هیئت دولت اعتراض بکنه و اون رو در دیوان عدالت به چالش بکشه و دیوان عدالت هم بنابر صلاحیت قانونی خودش طبق قانون اساسی که قوه مؤسس براش قرار داده قشنگ برخورد میکنه و ما روزانه و حتی هفته ها ما این بررسی ها و نظارت ها را داریم مشاهده میکنیم، تجربه ی نظام سیاسی ماستیم.
متشکرم آقای پیرزاده. بله خواهش میکنم، سوال منم در همین راسته است که جناب عالی با توجه به مسئولیتی هم که در دیوان عدالت دارید، این مراجع قانونگذاری متعدد که از ابتدای برنامه صحبت شد، هم جناب عالی توضیح دادید و هم آقای دکتر اسلانی، آیا آسیبی به این مدل و این روند وارد هست یا خیر؟
بله، من خواستم که تکمیل کنم خواهش فرمایشات جناب آقای دکتر اسلانی رو، ببینید در و پاسخی داده بشه به اون نگرانی حضرت عالی که در قالب نگرانی خودتون یا بالاخره مراجعی که ممکنه در واقع منعکس کرده باشن یا بالاخره عنوان شده باشه حضرت عالی این دغدغه داشته باشید.
من در جایگاه نگرانی برای موضوع نیستم، برای این برنامه بله مطالعه‌ای که انجام بله. دادم منتقل کردم.
فقط عرض کنم که ما در جامعه، در نظام حقوقی و نظام سیاسیمون یک اصلی داریم تحت عنوان اصل حاکمیت قانون. اصل حاکمیت قانون یعنی در واقع میگیم قانون تراز، شاغول و چراغ راه هم مردم هست، هم مسئولین و هم مجریان. پس قانون که میگیم همون قانون اساسی بحث برابری، تساوی، همه آحاد مردم و ملت و مسئولین در هر رده‌ای که هستن در برابر قانون یکسان هستن. پس این تحت عنوان اصل حاکمیت قانون. اگر اصل حاکمیت قانون رو ما در موردش در واقع یه مقدار بحث بکنیم و این موضوع باز بشه، دغدغه های در واقع ناهنجاری یا بالاخره بیقانونی و یا بی‌نظمی قانونی و یا خروج از حدود اختیارات در واقع مجریان تا حدودی در واقع پاسخ بهش داده میشه. خب در اصل حاکمیت قانون میگه وقتی قانونی که وضع میشود این قانون فقط برای طبقات ضعیف و برای آحاد مردم جامعه نیست، این حاکمیت قانون برای من مجری، من کارگزار، من در واقع صاحب منصب هم حاکمیت داره. این نیست که من چون به عنوان یک مجری، به عنوان مدیر، به عنوان وزیر، به عنوان رئیس جمهور، به عنوان یک مقام دارای قدرت در واقع سیاسی، اجتماعی، قانونی، قوه قهریه، همه چی در اختیار بالاخره مقام اجرایی و مقام در واقع صاحب منصب وجود داره، پس اون هم رفتارش و اون هم عملش، رفتار موردیش، رفتار در واقع مدیریتیش، تصمیمات مکتوبش، مصوباتش، آیین‌نامه‌اش، مقررش، بخشنامه‌اش، همش باید در چارچوب قانون باشه. اون اصل حاکمیت قانونه که چارچوب اختیارات من کارگزار رو در واقع تعیین میکنه. اگر واقف به اصل حاکمیت قانون باشیم، هر گونه خروج از حدود اختیار، هر گونه خروج از حدود صلاحیت، هر گونه تصمیم ولو در اختیار ولی مغایر قانون اساسی و حتی قوانین موازین شرعی باشه، از دید در واقع مراجع نظارتی که حالا یکیش دیوان عدالت اداری و سایر مراجع دیگه که عرض کردم در واقع نمیتونه خارج بشه. پس اصل حاکمیت قانون یک مطلب در واقع مهمی هست که این اصل حاکمیت قانون باعث میشه که ما نگران این نباشیم که اگر در واقع یک مقام در واقع اجرایی دارای یک اختیاری هست میتونه از اون اختیارش سوء استفاده کنه. هر گونه سوء استفاده قابلیت در واقع ابطال، نقض و لغو رو در مراجع قانون. بحث دوم بحث کنترل قدرته. کنترل قدرت هم در نظام حقوقی و سیاسی ما مراجع کنترل قدرت وجود داره. یکی از مراجع کنترل قدرت همین دیوان عدالت اداری است. یعنی اگر یک مقام یا یک کارگزاری مقرره ای وضع کنه و یا تصمیمی اتخاذ کنه که این موجب تضییع حقوق شهروند یا حتی تضییع حقوق عمومی و حتی خلاف موازین شرعی و حقوق مصرعی در قانون اساسی باشد، اون فرد میتونه در واقع از طریق مراجعه به دیوان عدالت اداری این کنترل قدرت رو به دست بگیره و مجری و یا در واقع صاحب منصب از قدرت خودش رو استفاده در واقع چیه نداشته باشه. خب همین مثالی که در واقع عزیزمون فرمودن و جایگاه دیوان عدالت اداری، ما از سال 1361 که اولین قانون دیوان عدالت اداری در اجرای اصل 170 و 173 قانون اساسی که تصویب نحوه اداره و تشکیل دیوان عدالت اداری رو به قانون عادی محول کرد، قانون مصوبه مجلس در سال 1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، از اون تاریخ تا الان در راستای همین تضمین اصل حاکمیت قانون، در راستای کنترل قدرت مجریان در واقع اجرایی، حالا مجری از رئیس جمهور گرفته تا پایین ترین سطحی که در جامعه دارای قدرت سیاسی و قدرت در واقع اجرایی هست، ما قریب حدود 20,000 پرونده داشتیم در طول این در واقع 40 سال و در واقع 14 قریب به 14 تشکیل دیوان عدالت اداری، حدود 20,000 مصوبه فقط در هیئت عمومی مورد بررسی قرار گرفته. پس این نشون میده که در واقع اون کارکرد کنترل قدرت و اصل حاکمیت قانون، مکانیزمش در قانون اساسی وجود داره.
متشکرم. ما دو تا 2 دقیقه فرصت داریم که نکته پایینی و جنبندی مهمانان گرامی رو داشته باشیم. یک سوال مشترک میپرسم علاوه بر این، اگر عزیزان نکته داشته باشن استفاده میکنیم، و اون این که با تجربه 40 ساله و بیش از 40 سالی که از انقلاب اسلامی پشت سر گذاشتیم و مجلس 11ام اولی مجلس گام دوم انقلاب اسلامی هست، در راستای مشخص بودن وضعیت مراجع قانونگذاری با تجربه‌ای که به دست آوردیم، آیا الان نیاز به ساماندهی وجود داره یا نه همین روند رو در گام دوم باید ادامه بدیم؟ آقای حسنی بفرمایید.
حضرت آقا در مهر ماه سال 97 سیاست‌های کلی قانونگذاری رو ابلاغ فرمودن و اون سیاست‌های کلی که حضرت آقا در مهر 97 ابلاغ فرمودن می تواند چارچوب حرکتی قوه مقننه رو بهبود بیشتر ببخشه و به ارتقاء سطح
فعالیت ها و انجام وظایف قوه تقنینی کشور بیفزاید. اگر حرکتی که حضرت آقا توی سیاست های کلی که ابلاغ فرمودن نگاه کنید، ببینید یک مکانیزم هایی رو لازم دونستن که حتما باید این مکانیزم ها صورت بگیره و برقرار بشه. یکی بحث شرعیت قوانین و مقررات هست که از ابتدای قضیه شرعیت قوانین صورت بگیره. الان ما شورای نگهبان ما نظارتش نظارت پسینی بر قانون گذاری، هم از حیث قانون اساسی و هم از حیث نظارت شرعی که با شرع اسلام میخواد منطبق بکنه. اما حضرت آقا توی این سیاست‌های کلی که فرمودن، یکی از بندهاش این منشأیت شرعی قوانین بود، یعنی از ابتدای قضیه رو منشأ شرعی قوانین تأکید صورت بگیره و توجه بشه. یکی بحث توجه به مصالح بسیار اساسی توده‌های مردم، یعنی اون نکات اصلی که مد نظر کشور هست و کارگزاران و کارشناسان کشور به عنوان مصالح اصلی و دارای اولویت قائل هستند، اونها رو به عنوان قانونگذاری و موضوعات قانونگذاری قرار بدن، نه اینکه در یک جایی ما مشکل معیشت یکی از مسائل اصلی کشور ما باشه بیان راجع به حیوان آزاری مصوبه تصویب بکنیم. خب این معلومه که اون ظرفیت شعوری مجلس ناظر به اولویت های اساسی توده های مردم در کشور نیست و این معارض سیاست های کلی نظام هست. بنابراین توجه به اولویت ها، توجه به منشأیت شرعی قوانین و برقراری مکانیزم هایی که می تواند این سیاست ها رو محقق کنه و به سمت و سوی تعالی جایگاه مجلس منجر بشه، اینها نکاتی است که باید مد نظر قرار.
متشکرم آقای پیرزاده جنبندی. دو دقیقه.
بله، در پایان عرض بکنم که در راستای بیانیه گام دوم حضرت آقا و انتظارات و توقعاتی که حضرت آقا در پیامشون به افتتاح یا بالاخره شروع مجلس 11 بود، همه اینها بیانگر یک دغدغه هست و اون دغدغه این هست که مجلس به معنای واقعی خودش بتونه نقش در رأس امور بودنش رو پیدا بکنه. خب یک بحث در رأس امور بودن مجلس بحث نیروی انسانی است، نمایندگان هست، طرز تفکر هست، دیدگاهاشون هست، معلوماتشون هست، سوادشون هست، مطالعاتشون هست، وقتشون برای نماینده گذاشتن هست. مورد بعدی کارکردشه. ما باید بدونیم واقعا کارکرد مجلس در راستای در واقع قانون اساسی که همانا عمده نظارت مجلس، عمده وظیفه این مجلس نظارته. نظارت چه نظارت بر اجرای قانونی که خودش تصویب کرده، چه حتی قانونی که بعدا تصویب میکنه، اون هم درست قانونگذاریه، باز هم در چارچوب نظارت قابل ارزیابی است. نظارت یه وقت سواله، یه وقت استیضاح، یکی وقت به قول معروف پرسش از یک مقامه، یه وقتی با یه قانونگذاری در واقع میخواد که اصلاحی در اموری انجام بشه. پس با این اوصاف در واقع مجلس شورای اسلامی با این انتظاری که ازش وجود داره و با اون جایگاهی که در قانون اساسی تعریف شده باید بره به سمت تقویت نظارت. ما متاسفانه در ادوار گذشته شاهد این بودیم که قوانین جاریه وجود داشته برای اجرای یک امر یا رسیدن به یک امر یا تحقق یک موضوعی، ولی به جای اینکه ما بیایم اون نظارت رو تقویت کنیم با یه قانون جایگزینی، چون مستحضرید بالاخره نمایندگان مجلس اگر وقتشون رو که این همه در جهت تولید یا تورم قانون در واقع وضع میکنن، اگر این توانشون در مطالعه، در نظارت بر در واقع مجریان صرف بکنن، چه بسا در خیلی جاها کارکرد مجلس در واقع چیه موثرتر باشه. و یک انتقادی که بخوایم در نظر بگیریم یا به یک شیوه قانونگذاری در پایان در واقع عرایزم بخوایم در واقع ضمن اینکه قانون رو ما انتظار داریم مقنن با اون اصل حاکمیت بگیم که قانونگذار حکیم داناست، مصلحت جامعه، منافع جامعه رو در نظر میگیرد، اون هم مورد توجه قرار بگیره، از استفاده از نیروهای متخصص در تدوین قوانین و طرح و لوایح خیلی خیلی میتونه کمک حال بشه که قوانینی که از در مجلس خارج میشه ما در مقام اجرا مواجه با برداشت تفسیرهای متعددی نشیم. در بعضی از امور قانونگذار متاسفانه به سمتی پیش برده که یک نوع مراجع در واقع شاید بگیم موازی در حد خودش ایجاد کرده با یک احالهی که برای تصویب بعضی از مقررات و قوانین به مراجع دیگه. من عرض کردم که در اول بحثم ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به دانشگاه‌ها اجازه داده که هیئت‌های امنایی وجود داشته باشن و اون هیئت امنا صراحتا نوشته که بدون رعایت مسایر در واقع خدمت مقرره، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، یعنی قانونگذار صراحتا اومده گفته یک مرجعی مقرراتی وضع کند بدون رعایت قوانین حاکم در کشور. این متاسفانه یکی از اشکالات اساسی در نظام قانونگذاری ما هست که باید قانونگذار در واقع اون چه که لازمه در واقع اجرای قانون هست، اون چه که لازمه اجرای یک نهاد و در واقع رسیدن هدف مقدسش در چارچوب در واقع قانون اساسی وجود داره، خودش وضع مقرره بکنه و اجازه وضع مقررات خلاف قانون رو به
خواهش میکنم.
مراجع دیگه این نده که اینها میتونه یک آسیب برای نظام قانونگذاری ما
باشه. بفرمایید آقای اسنانی.
فلسفه سیاسی نظام سیاسی جمهوری اسلامی اقتضا میکنه که هیچ یک از مراجع نظارتی نظام برای کنترل قواعد مختلفی که در نظام تصویب میشه کوتاهی نکنن. اگر شورای نگهبان، اگر مجلس شورای اسلامی، اگر دیوان عدالت اداری در بحث نظارت، حتی سازمان بازرسی کل کشور در بحث نظارتی خودشون کوتاهی کنن، هم قانون اساسی دچار سایش و احیانا فرسایش خواهد شد و هم منجر به هدم و نقض فلسفه نظام سیاسی خواهند شد. فلسفه سیاسی نظام سیاسی حتما باید مورد توجه قانونگذاران و مراجع نظارتی جمهوری اسلامی باشد. نمی شود یک بام و دو هوا صورت بگیرد.
متشکر، سپاسگزارم از آقای دکتر فیروز اسنانی و آقای دکتر محمد حسن پیرزاده و همچنین ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه امروز ما مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. ساعت و ایام خوشی رو براتون آرزو میکنم. خداوندیار و نگهدار همه شما.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق.
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12
بدون خط خوردگی،
عصرها ساعت 19
پرسشگر امروز
شما باشید.
30,000 10,35.
Thank you. فرمان زغان آورده است.